که در نظام حقوق بگیری این 8 برابر شده 20 برابر. این اینجاست که عدالت نیست در نظام حقوقی ارشد که حقوق بگیری دولتی. ولی یه وقت هست که بحث اقتصادیه، ارشد خدمتتون که توی یه شرکتی یه مدیر عاملی که داره عرض شود که 1,000,000,000,000 تومان سود میده به صاحب اون شرکت، صاحب سرمایه، به مجمعش، از این 1,000,000,000 تومانی که میده یعنی 1,000 جور ریسک میکنه، 1,000 جور عرض شود که ابداع داره، انباسم تعهدات داره. میگیم آقا این آدمی که 1,000,000,000 تومان به یه شرکت خصوصی داره درآمد میده، این حق نداشته باشه که عرض شود که بیشتر از این یه کارمند دولت باید حقوق بگیره. خب این بی‌عدالتیه. این نگاه درست جامعه در یه فشار رسید، باید اون جامعه رو جور دیگه درستش کرد، نه اینکه این آدم میگه به اون مجمع یه بخش خصوصی هست، میگه این نباید حواست باشه که این حقوق بیشتر از مثلا 10,000,000 تومان نباید میمیدی. اون وقت در صورتی که رقیبش رفته مثلا دو تا کارخونه است، یه کارخونه این اومده کارخونه حالا بیام تو دولتی و شرکت ها اینا رسونه، یه کارخونه است مال بخش خصوصیه، یه چیز تولید میکنه، این کارخونه ای که این مدیرش داره عرشبت که کار میکنه 10 تومان ماهی بهش میدن، اون داره ماهی 60 تومان بهش میده. سالانه هم عرشبت که اینقدر این افتار میگم مستاق هست، دو تو کارخونه بقید هم از من دارم میبینم، عرشبت که این داره ماهانه 60 تومان میده، سالانه 500-600 میلیون تومان به عنوان پاداش میده. چرا؟ چون داره به اون صاحب سرمایه 1,000,000,000,000 تومان سود میرسونه. اون 1,000,000,000,000 تومان سودی که بهش میرسونه، این میگه بابا این که بیچاره هم باید بالاخره اگر نکنه اون ابداعات اون 1,000,000,000,000 گیرش نمیاد. یه دونه واحدی از این شبه دولتیه دونجا هست، ما اینو وادار کردیم که بیتا 15 تومان بشتن ندم بشه. اون وقت خب این میگه اون این چیزه نگاه میکنه، میگه بابا این جدای از پولش تحقیریست که من دارم میکنم. من به دلیل اینکه این کارخونه یه دیوار فاصله شه، دیواری که عرض شود اینجا هست، این دیوار اونه، این دیوار منم، اون داره با این تعینات، من با این، اینا برخوردهای یه مقدار شعاریه. یعنی نتیجهش میشه که اون این واحد میده 1,000,000,000,000 تومان، این میده 200,000,000 تومان، یا این ضرر میکنه. پس وقت این سیستم های اقتصادی رو باید با نگاه اقتصادی نگاه کرد. گیر سر اینه، ببینید بس مشکل عمده که در ما کشور داریم این است که با متر سیاسی میخوام همه چیز متر کنیم، با متر سیاسی میخوام اقتصاد متر کنیم. اقتصاد مترش خوب و بعدش زشت و زیباد باید نبادش، باید با متر اقتصادی بشه، سیاسی با متر سیاسی.
نگاه سیاسی جای خود که در برنامه بعد شاید در موردش بیشتر صحبت نگاه میکنیم. نگاه مردمی مردم. نگاه عامیانه.
حال نگاه مردمی، مردم رو با چیکار کرد؟ مردم با سطح درآمدشون رو برد بالا. مردم رو، یعنی مشکل سر این بیکاری است.
یعنی به فرد بگیم تویی که داری نقد میکنی اینو، در اون جدول درآمد هزینه است، اون بخش آموزش پرورش تو، آموزش خودتو ببر بالا، تو هم تخصص رو بگیر به اون نقطه برس.
نکته دیگر در اون بحث تعادلی، بحث نظام مالیاتیه. این بحث را در دنیا به صورت درصد ضرب مالیاتی درست کردن، یعنی اینکه مثلا این که درآمد زیادی داره مثلا پزشکان، اینا باید یه مالیات مضاعفتر بیدن، مضاعف به درآمد باید بدن. این اون تعادل رو، بالانس رو با نظام مالیاتی از یه طرف، از یه طرف در نظام پرداخت ها باید درست کرد، یعنی حقوق بازنشستگان رو، حقوق کارمندان رو، حقوق پایین ها رو، اینا رو برد بالا. یعنی باید اون تعادل جامعه رو با نظام های مالیاتی، نظام های ارشد بیمه ای، نظام های مکمل باید حل کرد، مثلا بیمه های مکمل باید درست کرد، هزینه مسکنشون رو باید درست کرد. یعنی اگر دولت میخواد اون عدالت رو مراعات کنه، سولاخ دعا رو نباید عوضی بگیره. این نیست که اقتصاد رو ضربه بهش بزنه، رقابت رو ضربه بهش بزنه، بلکه باید درآمد این گروه رو، یعنی بیکاری زده نده باشه، زده نده 3,000,000 نفر تحصیل کرده بیکار باشن، برای اینا کار درست کنه، نه اینکه بگه یخی اونو بگیره. اون یخش باید گرفت با مالیات، یخش باید گرفت با این سوبسیدایی داریم. یعنی الان گیرکار اینجاست، اون آدمی که این درآمد داره از بنزین و برق و گاز و مصارفی داره استفاده میکنه، دو سه برابر این استفاده میکنه. این بیچاره کارمنده نه ماشین اونچنانی داره، نه ارسیات که استخری داره، نه فلانی داره، نه فلان داره. اون آقا ارسیات که همه اینا داره، بنزینش داره مجانی میبره، مالیاتش هم نمیده، فلان میکنه. اینجاست که ظلمه، اینجاست که باید در مقابل این بیچاره 50% از درآمدش میده اجاره مسکن، اون داره در پنت هاوس آنچنانی زندگی میکنه. اینا رو باید درست کرد، یعنی باید اجاره مسکن این رو یه مسکن واسش درست کرد، در صورتی که مسائل بیمه‌ش حل کرد، اشتغال واسش ایجاد. یه خانواده 4 تا بچه داره، هر 4 تاش بیکاره، یه پدر باید کار کنه، تکفل 4 نفر باید اداره کنه. اینو باید درست کرد. گیر سر این هاست، گیر سر اون طرفی ها نیست. اون راحتن شکل این است که همه رو... و بعدم در نظام دولتی این حرفا مطرحه، یعنی این که چون ما پرداخت های دولتی رو عرصت که در اون 8 طبقه رو مراعات نمی کنیم، خب بیانصافیه. بله، این قاعده رو باید مراعات کنیم. بیشترین حقوقی که میگن، بیشترین حقوق متصور در دولت با پایین ترین حقوق در دولت، این از 8 رده بیشتر نباید باشه. این 8 رده بیشتر باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نکاتی رو من یادداشت کردم که خط ادامه مسیرمون برای برنامه‌های بعدی باشه. در این برنامه خیلی مطالب ارزشمندی رو جناب در حوزه سواد مالی و عقل معاش برای هر خانواده بیان کردید. خیلی برای خود من آموزنده بود. انشالله که شنوندگان هم استفاده و بهره کافی رو برده باشن. در جنبندی این موضوع اگر نکته باقی مونده استفاده می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا می‌خوام جنبندی کنم. جنبندی یک کلمه است. عقل احمق، حماقت، سفیهی، دیوانه. بهترین نجات در هر حوزه‌ای، خانواده، اجتماع، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، این است که عقل حاکم بر رفتار انسان باشه. در اصول کافی یک کتاب بزرگ فقهی ما هست، از کتاب‌های مرجع هست، یک کتاب هست اونها باب العقل والجهل. اصلا ارزشش این است که یک کتاب توی معارف دینی دستورات ائمه از عقل و جهل. عقل در همه اون کتاب خلاصش این است، آن چیزی که العقل و مکتس و به الجنان و عبد به الرحمن. کسی بهشت میرود که زندگیش بر مبنای عقل باشد. عقل شاخص همه موفقیت هاست. عقل یعنی چی؟ خیلی ساده که همه متوجه بشیم، یعنی این که هر کاری که میخواد بکنه، من مثال میزنم، این معامله رو بکنه یا نکنه، این جلسه رو بره یا نره، بزنه تو گوش این آقا یا نزنه، ازش عرشبت که این سفر رو بره یا نره، تو این تصمیم بگیره یا نگیره، همه هر کاری که میخواد بکنه در هر حوزه، اول هزینه فایده کنه. اینجا رفتنم، این جلسه رفتنم، این دعوا، عرشبت این معامله چقدر سوده، چقدر ضرره، چقدر صلاحه، چقدر فساده، چقدر زیباست، چقدر بده. این محاسبه رو قبلا بکنه، بعد انجام بده. وقت توی این محاسبه اگر رضای خدا رو هم همراه بکنم، میخوام برم این کار رو بکنم، خدا از این کار خوشش میاد و بدش میاد. خدا راضی است یا راضی نیست. درست سود داره، ولی این سودش حلاله یا حرامه، معامله ربویه یا معامله پاک. اون رضای خدا رو هم داشته باشه، اون این آیه خدا کمکش میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی این که هر کس خدا رو در تصمیماتش، همه این مثالا رو که زدم ببینه، اول محاسبه کنه، بعد محاسبش شاخص خدا رو هم بیاره. خدا از این کار، از این معامله خوشش میاد یا نه؟ خدا از این دعوا خوشش میاد یا نه؟ خدا رفتن این جلسه خوشش میاد یا نه؟ خدا از این تصمیم خوشش میاد یا نه؟ خدا راضیه راضی نیست؟ رضایت خدا رو کسب کنه، چه اتفاقی میفته؟ خدا میفرماید این آیه قرآن، یا باید بگیم خود نعوذ بالله این آیات درست نیست، یا اگر هست میگه که یجعل له مخرجا، در همه امورش گشایش ایجاد میکنه، همه امورش، یعنی شخصی، خانوادگی، محیطی، و یرزق و من حیث و لا یحتسب، از اون جایی که فکرش نمی کنه روزی بهش میرسونه. یعنی اون خدای بزرگ قادر متعال میگه من نگهبانشم، من اینه دارمش، توی قلعه خودم حفظش میکنم. کسی که فقط همینه بکنه، هر کاری میخواد بکنه، اول محاسبه بکنه، بعد این محاسبهش رو با رضای خدا هماهنگ بکنه، خدا میگه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس به خدا اعتماد بکنه خدا نگهبانشه. چه قدرتی بالاتر از خدا که نگهبان من باشه در همه امور من. لذا واقعا اگر ما عقل را ملاک کارمون قرار بدیم، علی اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا حزنی نیست دیگه، غمی نخواهد موند، چون یک حافظ و یک نگهبان و یه برنامه ریزی عاقلانه رو من تنظیم کردم. در هر شرایطی موفقیت است، در داشتن نداشتن، فقر غنا، همه اینا میتونم تنظیم امور کنم
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر الاسحاق، ممنون از این برنامه ای که در خدمت جناب علی بودیم. میشه گفتش که تقریبا هر کدوم از جلساتی که ما با شما ضبط کردیم که امروز برنامه چهارم بود، هر کدوم به اندازه چند واحد دانشگاهی، چند ترم دانشگاهی آموزش مسائل اقتصادی، چه در فعالیت اقتصادی به عنوان یک فعالیت دارای درآمد، چه در زندگی روزمره ما میتونه که برای ما آموزنده باشه. انشالله که برای هر کدوم از شنوندگان ما این اثر رو و این نتیجه رو داشته باشه. سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. انشالله در برنامه بعدی بیشتر بتونیم از دیدگاه های جناب عالی این بهره و استفاده رو ببریم.
از محبت شما، بزرگواری شما تشکر میکنم. هازا من فضل ربی، اگرم چیزی شده عنایت الهی است. امیدوار هستم که این تجربیات بر صورت منتج به نتیجه باشه. حتما توش جای ایراد هست، اشکال هست، با بالاخره این یعنی یه دیدگاهه، اینو میتونه هر کسی تحلیل کنه، ولی همین که مجددا تکرارش خود شایدم خوب نباشه، این که اگر ما میخواهیم این عمرمون رو 100 سالمون رو 100 چند سالمون رو خوب بگذاریم، بدون عقل امکان پذیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزار از آقای دکتر الاسحاق و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
زاید از آن در چه یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
همه خلق نمودم خم ابروش تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر بل نسراید هر چه دل آرام دید از دلش آرام را باز نیابد خلاص هر چه در این دام را یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده بر انداختی کار به اتمام رفت مهد نماید به روز چیز که در خانه تاق سرد نروید به بام چیز که بر بام رفت گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام من ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم به جازان یار ندارم به کسی کار ندارم سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالان به مقابل نالان چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کار و نوا.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو با شما همراهم. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما باشید و گفتگوی ما رو با یکی از استادان موسیقی کشور بشنوید و فکر میکنم که براتون جالب باشه. همراه ما باشید. خب تو این برنامه از یکی دیگر از استادان موسیقی کشورمون که حکم پیشکسوتی در آهنگسازی دارن و مخصوصا پس از انقلاب فعالیت‌های خیلی خوبی داشتن تو زمینه آهنگسازی، پای تلفن منتظر حال و احوال ما هستند و میخوایم بریم پیششون و صحبت بکنیم راجع به کار، موسیقی، اهمیت موسیقی برای کار و اینکه کار آواها رو آیا روش کار کردن در طول زندگیشون یا نه. استاد بزرگ جناب آقای مهیار فیروزبخت از آهنگسازان خوب کشورمون. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض کردم خدمت جناب جاوید عزیز استاد بزرگوار و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و صداتون میشنوم. میشه که همیشه موفق و معید بشید و سلام میکنم به مخاطبینشون.
خواهش میکنم، لطف دارید استاد. کمی از سابقه کاریتون بگید استاد برای مخاطبین برنامه که هم با کار شما هم با سابقه کار شما آشنا بشن.
بله چشم. عرض کنم خدمتون که من از 6 سالگی شروع کردم به ساز ویولون رو تعلیم گرفتن و تقریبا 7 سال و نیم یا 8 سالم بود که معرفی شدم به استاد حسین خان یاحقی. و آقای یاحقی هم از اون موقع که ما رو دیدن و ساز ما رو شنیدن گفتن که شما کمونچه بزنی بهتره و خلاصه کمونچه خریدیم و در خدمت ایشون کمونچه زدیم تا چند سالی که بعد از اینکه ایشون حالشون به هم خورد و حالشون خوب نبود اینا، بعد کم کم معلمامون عوض کردیم، معلمای دیگه گرفتیم، بعد به هنرستان موسیقی رفتیم چون سنمونم بالا بود، دبیرستان می‌رفتم نمیتونستم به هنرستان روزانه برم. اون موقع شبانه هم داشتن روزانه هم داشتن. شبانه ثبت نام کردیم و به هنرستان موسیقی شبانه رفتیم و بعد از هنرستان موسیقی امتحانی دادیم در وزارت فرهنگ و هنر و اونجا پذیرفته شدیم و برای اولین بار در ارکسترهای پایور شروع کردیم به کار کردن. آقای پایور 2-3 ارکستر داشتن. یه ارکستر بود که در خود اداره فرهنگ و هنر اون موقع کار میکردن که تقریبا 20-22 نفر نوازنده داشتن و یه ارکستری هم داشتن که به صورت کنسرت ها رو انجام میدادن که حدود مثلا 10-11 نفر، 8-9 نفر، 10 نفر اینا بودن. بعد یه ارکستر اساتید هم بودن که آقای شهناز و آقای بهاری و خودشون و اینا بودن. من تو ارکستر فرهنگ و هنر با ایشون کار میکردم تا دیدم که رادیو هم نوازنده میخواد. امتحان دادیم در رادیو، قبول شدیم. از سال 1352 وارد رادیو شدیم و تو ارکستر سازهای ملی شروع کردیم کار کردن که سرپرستش آقای ناصری بودن، مرحوم ناصری بودن،
استاد فریدون ناصری.
بله. بعد یواش یواش دیگه از اونجا ارکست گلها را پیدا کردیم و تو ارکست گلها رفتیم و از خونم ارکست های دیگه، ارکست سمفونیک، مثلا 2 ارکست سمفونیک بودم و بعد از انقلاب آهنگسازی رو شروع کردیم. آهنگسازی رو شروع کردیم با اولین کاری که یادم میاد انجام دادم، به به چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت، حرفی که خواب دشمن از آن سخن برآشفت.
به به چه خوب. آره. استاد همینجا صحبت رو نگه داریم، موافقیم بریم اینو بشنویم برگردیم یه نوستالژی هم برای شنوندگان داشته باشیم؟
We'll be right back.
خب این اثر قشنگ رو شنیدیم. استاد فیروزبخت، در مورد ساختار این آهنگ یه چیزایی به من فرمودید، اینکه نشستید با بچه ها تمرین کردید، میشه جریان ساخت این ترانه رو بگید، ترانه حماسی و انقلابی قشنگ رو؟
خواهش میکنم. بله در خدمتتونم جناب جلیل. عرض کنم ما این آهنگ ساختیم و بردیم تصویب کردیم و بعد از تصویب گفتن آقا ضبط کنید. سال 59 بود، یه حوال 59 بود.
بله.
اومدیم گفتیم آقا ما گروه کور میخواییم. آقا از بچه های مدرسه دخترونه نمیدونم کجا استفاده کنیم. خلاصه اون مدرسه رو با هم معرفی کردن، معلمشون آمد پیش ما، ما گفتیم آره 20 نفر 25 نفر 15 نفر از این دخترای شما که میتونن بخونن اینا و اگه بیارید ما اینا رو یادشون میدیم با هم دیگه اجرا بکنیم. خلاصه اینا آوردن و ما یه چند روزی توی استودیوی 103 با اینا کار کردیم و بعدم موقع خوندن هر چی زفت میکردیم میدیدیم همشون فالش میخونن، کجکل میخونن، نمیشه، درست در نمیاد. مجبور شدم خودم رفتم وسط اینا رو زمین نشستم،
عجب.
سر رو به بالا کردم، شروع کردم خوندن که این بچه های گروه بتونن با من بخونن، یعنی با من جفت بشن که لاغت صداشون درست در بیاد. خلاصه با یک مصیبت خیلی زیادی ما اینو ضبط کردیم. البته ضبطش من که گوش کردین خوب شده بود، یعنی بچه‌ها خیلی جوست و خیلی تمیز خونده بودن.
وقتی اینو تو خود محل مدرسه ضبط کردین؟
نه خیر، همه استودیو 103.
استودیو 103 بود. بچه‌ها رو بردین اونجا.
همه اومدن، سه روز اومدن، ما سه روز کار کردیم، یه روز هم اومدن که ضبطشون کردیم. 4 5 ساعت طول کشید تا این 5 دقیقه ضبط کرد.
ولی بازتاب خیلی قشنگی داشت.
خیلی پخش شد. بله، خیلی خیلی پخش.
یادم هستش که برای یک نسل حداقل در 60 ها این ترانه خیلی آشناست.
بله آشناست، خیلی آشناست.
خب بعد از این چی کار کردید؟ اثر بعدی که برای انقلاب ساختید؟
حالا بعدیاش که اومدن گفتن آقا جنگ و اینا، برای بسیج و اینا میخواییم که به اصطلاح یا آهنگی بذاریم که بچه های جوون و اینا تشویق بشن برن به جبهه و اینطوری.
بله.
به چند نفر گفتن، من بودم، آقای راغب بود، یه چند نفر دیگه از بچه ها بودن که گفتن این کار رو انجام بدن. هر کسی یه چیزی ساخت، مال ما پذیرفته شد، گفتن آقا این خوبه. کاری رو ساختیم دادیم آقای خوند. ای بسیج ای سر فرا
آقای گلریز
افتخار میهنی. بعد عرض کنم خدمت شما بعد از این بسیجی هم باز دو تا سه تا بسیجی ساختم که همش هم همیشون خوندن و همونجا هم ضبط شده، استودیو 103 خودمون هم ضبط شده.
اون موقع که این آثار رو میساختید به کار بسیجیان اعتقاد داشتید؟
بله بله، حالاش هم اعتقاد دارم،
یعنی با دل پاک و
واقعا نمیتونه، چون آدم
اعتقاد کامل این آثار.
ببین اگر آدم دلش نخواد نمیتونه کار بکنه. شما خودتون آگاهید، شما خودتون میدونید، موسیقین هستید میدونید. اگر آدم دوست نداشته باشه یک کاری رو انجام بده، به زور هیچ وقت یک ملودی اصلا نمیاد. شما باید بشینی فکر کنی تا ببینی چی باید بسازی که یک جوان بلند بشه به مثلا شرکت بکنه در جنگ. باید چه نوع ملودی باشه، باید چه جور حماسه داشته باشه، یک افتخارآمیز باشه. خلاصه اون چیزایی که آدم مورد علاقش هست میتونه درست کار بکنه. این بود که غیر از این من سه تا بسیجی، الان چهار تا بسیجی توی آرشیو داریم که هر چهار تاش هم مال منه، یعنی بسیجی ها هر چی هست مال منه اونجا.
زنده باد، یعنی آثار شماست.
بله،
با توجه به اعتقادی که به کار بسیجیان داشتید این آثار رو ساختید.
بله،
زنده باد. موافقت بریم این یکی از این آثار رو بشنویم؟
بله بشنویم، هر کدومش رو دوست داریم بشنویم.
بریم بشنویم و برمیگردیم به ادامه گفتگو.